أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث در مسلک دوم از سه مسلک باب دلالت امر بر وجوب بود و قائل بود این مسلک برای اینکه دلالت امر بر وجوب حکم عقل است، دلالت عقلی است، عقل حکم به وجوب اطاعت می کند جایی که ترخیص در ترک از مولا نیاید، تنها امر باشد. ما عرض کردیم این مسلک هم اشکال حلی دارد، با تحلیل مطلب مشخص می شود که این گونه نیست، این دلالت دلالت لفظی است، حالا یا وضعی یا اطلاقی باستی باشه. این اشکال حلی بود. گفتیم اشکال نقضی هم یا نقوضی هم اینجا وارده. مثل جمع‌بندی اشکال حلی رو بنده بخواهم ارز کنم اینه که از آنچه گفته شد چند نکته خوبه اینجا ذکر بشه، چون آقایون اینجا وارد بحثای جنبی دیگری هم شده که فرق بین استحباب و وجوب در چیز، ما تو این در این جنبندی او را هم مشخص خواهیم کرد. اولین نکته اینه که مشخص شد از آنچه گفته شد که وجوب و استحباب دو خصوصیتی در طلب مولا هستند، در خود خواست مولا فعل را از مکلف، خود این خواست دو تا خصوصیت درش تصور میشه. یکی این که این خواست، این خواستن، این طلب لزومیه، یعنی راضی نیست مولا به ترکش، یه نوع خواستنه. نوع دیگر خواستنه مولا اینه که نه، مولا راضیه به ترکش. اونی که راضی نیست میگیم لزومی، اونی که راضیه به ترکش میگیم غیر لزومی یا استحبابی. و این دو خصوصیت، دو خصوصیت ثبوتی است همونجور که گفته شد، در خود خواستن مولا و طلب مولا ربطی به حکم عقل نداره. قبل از حکم عقل این دو نوع خواستن مولا فعل را از مکلف خودش، خواستن آمر فعل را از مکلف خودش، یه دفعه میخواد خواستنی که راضی به ترکش نیست، یه دفعه میخواد خواستنی که راضی به ترکش هم هست، چه عقلی حکم بکند چه نکند. عقل بعد میاد حکم میکند به اطاعت اوامر مولایی که لزومی است. یعنی چی؟ یعنی مولا راضی به ترکش نیست. پس خصوصیت لزومی بودن، وجوبی بودن طلب، خصوصیتی ثبوتی در خود خواستن مولا و طلب مولا و ربطی به حکم عقل ندارد. و این خصوصیت مثل اصل طلب و خواستن میباید احراز شود. تا احراز نشود اصل طلب و احراز نشود اینکه حالا این طلب و خواستنی که از خواستنی است که لا یرضا به ترکیه المولا، عقل حکم وجوب اطاعت نمی کنه. احرازش از چه راهی می شود؟ از راه کاشف. کاشف میخواد احرازی، مثل خود طلب، طلب مولا را و خواستن اراده جدی مولا را با چی احراز میکنیم که واقعا جدا اراده دارد، در مقام هزل نیست، در مقام شوخی نیست، در مقام امتحان نیست، در مقام استهزا نیست، در مقام تهدید نیست، اینجا چون طلب نیست جدا. که چی کشف میکنیم؟ با دوال در باب خطابات و محاورات، از دوال لفظی، کواشف لفظی که یا وضع است یا اطلاق و مقدمات حکمت است. مفهوم چی؟ مفهومش هرچی مقدر باشه تو لغت، مفهوم وجوب ثبوته. منجد که المنجد رجوع که میگه وجوب و از ثبوت وجبت جنوب و خواهدنی ثبت. بحث مفهوم وجوب ما نمی کنیم، بحث واقع وجوب رو کنیم، یعنی واقع اون امری که لزوم خواستن مولایی که لزومی است و موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت، موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت اون طلب و خواست جدی مولاست که این خصوصیت رو داشته باشد که لا یرزل مولا به ترکه. و اگر این رو نداشت، این خصوصیت، چون یرزل مولا به ترکه داشت، دیگه عقل میگه این لزوم، این طلب وجوب اطاعت نیست. بله، رضایت و عدم رضایت مولا به ترک خصوصیت اینه، ثبوت همون عدم. خب همینه، ما مقصودمون همینه. پس برای این خصوصیت کاشف میخواد، همین دو خصوصیت کاشف میخواد. بحثای دیگه لفظی ما نمیخوایم بحث از مفهوم وجوب کنیم، نمیخوایم بحث از حقیقت امور اعتباری کنیم، ما در کنار بحث ما در دلالت امره، میخوایم ببینیم صیغه امر، فعل امر، انشاء امر جایی که شده دلالتش بر این که این طلبی که مولا کرده از اون طلبایی است که لا عقل میگه واجب اطاعت کنی دال بر این چیه؟ میگیم خود عقل موضوع خودش رو مشخص نمی‌کنه، میگه اگر طلب مولا طلبی است که لا یرضا به ترکه واجب اطاعت، اگر طلب مولا طلبی است که یرضا به ترکه واجب نیست اطاعت. خب چجوری کشف کنیم که یرضا یا لا یرضا؟ مثل اینکه خود طلب رو شده کشف می‌کنی، کاشف می‌خوای. کاشف هم در مقام محاورات، در مقام خطابات لفظه، یا وضعاً وضع شده برای این میشه دلالت وضعی، یا با اطلاق و مقدمات حکمت کشف می‌کنید در اینکه جایی که دلالت وضعی نیست مثل مطلقات دال بر جامعه، مثلا از سکوت، از ظهور حالی کشف میکنیم که مثلا این قید اینجا هست نیست، اینجا هم کشف میکنیم که این ترخیص درتر نیست بلکه راضی نیست مولا بهتر. پس بالاخره آنچه که موضوع حکم اجازه بدید حالا این تکرار بحثای دیروز نمیخوام نتیجه گیری کنیم، بحثش دیروز کردیم. پس خصوصیت وجوب و استحباب ما یعنی مقصود اون از طلب وجوبی و طلب استحباب اینه، اون طلبی که جدی باشه خواستن جدی است، جدن هم لایرضا به ترکه مولا باشه، این موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت، هم طلبش محرز میخواد هم لایرضا به ترکش محرز میخواد. محرز هم در باب خطابات و ادله لفظی دلالات لفظی است، یا وضعی یا اطلاقی و مقدمات حکمتی. این بابا وجوب موضوع حکم عقل، کسی اینه که انکار نمی‌کنه وجوب حکم عقل به وجوب اطاعت، اینه که همه میگن، مگه ما مرحوم میرزا بدل با کسایی حرف میزنه که میگن وجوب موضوع حکم عقل نیست، او وجوب اطاعت حکم عقلیه، او چه ربطی داره بین؟ پس وجوب شد همون خصوصیت لایرضا به ترکه، همون خصوصیت لایرضا شد یک خصوصیتی که مربوط به مولاست نه مربوط به عقل. لزوم وجوب هر چی بگی از این معناوین و مفاهیمی که ممکنه در مفهوم با این فرق کنه، وجوب به معنای ثبوت باشه در لغت، لزوم به معنای ملازمه باشه، ما اینا رو که می‌خوایم بحث کنیم، دلالت امر بر لزومیت و لابدیت و وجوب هر تعبیری بکنید مربوط به یک خصوصیتی است که مربوط به شارع نه مربوط به عقل. آقا بس دیگه زود تمام کنیم، عقل فقط احراز میکنه اوره، نه از باب حکم عقلی احراز میکنه، از باب محرزات دیگه، یکیش در اینجا لفظ دیگه، در باب الفاظ غرزلت محرز دیگه نداریم چون بحث در دلالاته، لفظ باستی دلالت کنه برای اینکه اینو طلبی که کرده یا از اون سنخ طلبهایی است که اون خصوصیت ثبوتی رو دارد یا ندارد. پس لزوم، لابدیت، وجوب برگشت به خصوصیتی میکنه که مربوط به مولاست نه مربوط به عقل، عقل اجنبی از اون، عقل باز کشفش کنه تا حکم کنه به وجوب اطاعت، مثل اینکه اصل طلب هم باید کشف کنه تا حکم به طلب کشف نکنه دیگه وجوب اطاعت کنه، بعد بگه خواه اینجا طلب هست، کی گفت طلب هست تا واجب اطاعت، لزومش هم همینجور. پس شد وجوب، لابدیت، لزوم، هر چی اسمشی بذارید، شد خصوصیتون راجعتون الالمولا، به مولا مربوط میشه نه به عقل، عقل درش کاشف، اینجا کاشف بس کاشف داشته باشه تا حکمش بکنه به وجوب اطاعت. بنابراین دال میخواد، دالم یا اطلاقه یا وضعه، دال لفظی یکی از این دوتاست دیگه، یا دلالت تصدیقی است که ازش تبدیل میشه به اطلاق و مقدمات حکمت، یا دلالت وضعی است، لفظ امر وضع میشه برای این، یا مثلا ماده امر صیغه امر وضع میشه برای این معنا میشه، یکی از این دوتاست، راه دیگه هم نیست در دلالت لفظی. بنابراین وقتی اینکه گفتن شدت و طلب، اینا دیگه تعبیراته، بعضی از این لایرضا به ترکه مثل مرحوم میرزا و دیگران تعبیر کردن به شدت طلب، اینکه میگیم لایرضا به ترکه، چرا لایرضا به ترکه؟ یعنی طلب شدید اگر بود دیگه لایرضا به ترکه، اینا دیگه تعبیراته، ما تو اینا خیلی وارد نشیم، فرقی هم نمیکنه اسم بگید شدت خواستن، شدت خواستن، یا بگید لایرضا به ترکه اون چیزی که خواسته، این حقیقت و جوهر قضیه رو فرق نمیکنه در اون مقداری که مربوط به بحث ماست، و اون این که خصوصیت وجوب و لابدیت برمیگرده به یک جهتی تو خود طلب و خواسته که مربوط به مولاست نه مربوط به عقل. پس دلالت عقلی نیست، عقل وقتی حکمش میکنه که اون خصوصیته مثل اصل طلب احراز بشه با محرزی، با محرزم در باب الفاظ دلالت لفظه، یا اطلاقی یا وضعی. این نکته اول خیلی روشن میکنه مسئله داره. نکته دوم بعضی ها نکته دوم اجازه بدید نکته دوم نکته کاشف در باب الفاظ یا اطلاق و مقدمات حکمت. عقل خودش دخالت در کشف نمی کنه. عقلا هم غیر از که بدون کاشف تعبد نداره. فرضا نه بحث وجوب عقلایی درسته، نه بحث وجوب عقلی. عقل نمیتونه خودش بگه موضوع حکم اینجا هست یا نیست، چون خصوصیت مربوط شد به خود خواستن، کیفیت خواستن مولا، اینکه با این خواستن رضای در ترکم باش داره یا نداره. این اولا. ثانیا اینجا بحثایی کردن آقایون که خب این همین بحثی که اشاره کردی که این لایرزا به تر وجوب، این تقسیم که میکنیم اراده و خواستن رو به لزومی و استحبابی، وجوبی و استحبابی، یا بحث کردن که این وجوب استحبابی از چی نشأت گرفته است. آیا نشأت گرفته از این است که مصلحت مثلا اگه ضعیف باشه میشه استحباب، از اینجوری گفتن، مصلحت قوی باشه میشه وجوب، از این تعبیرها هم کردن، اشکال کردن که بابا آیا مثلا ما ممکنه در مورد امری مصلحت و مفسده ای نباشه، مثل معتزله که قائل به مصالح و مفاسد نیستن در احکام، یا اوامر عرفی کسی که اصلا بر اساس مصلحت امر نمی‌کنه. این تعبیرها تعبیرات مسامحه است. نکته ای که فارق بین وجوب و استحباب یا بین لزومی بودن خواستن و عدم لزوم بودن خواستن، همون نکته شدت ضعف یا بهترش همون راضی به ترک و راضی نبودن به ترک. خواستن اگر جوری بود که این عامل صاحب این خواستن که عامل در حقیقت راضی به ترک نبود، این لزومیه. اگر راضی به ترک بود، این لزومی نیست. استحباب و وجوب به این داشته برگرده، نه مفهوم استحباب، که مفهوم استحباب و مفهوم وجوب دو لغت مفاهیمی از هم معانی دیگری ممکن داشته باشه. مقصود اصولیون و فقها از عوامر استحباب و وجوب اینه که امری که مولا خواستنش داره، طلبش داره، جدیه در طلبش، راضیه به ترکم نیست جده، این اون امر وجوبی است، اون طلب وجوبی است. خواستن و طلبی که راضی به ترک هست، این طلب استحبابی است، یه طلب غیر وجوبی است، این دیگه وجوبی نیست. حالا منشأ این که راضیه یا راضی نیست، مصلحت، ضعف مصلحت، قوت مصلحت، شدت طلب، شدت اراده است. اینا دیگه بحث‌های تحلیلی غیر مؤثری است در بحث ما، چون همیشه بحث‌های دیگه رو ما قاطی می‌کنیم، اصل مسئله گم میشه. هر چی بخواد باشه، بالاخره حالا که خواست مولا، جدا خواست، این خواستش دو شکله، یا واقعا راضی نیست بهتر، یا راضی هست بهتر. این اون لزومیه لابد، این استحبابیه. اینم توضیح دوم که خیلی وارد اون بحثایی که حالا فرق بین استحباب به لحاظ مصالح شد، ضعف و قوت مصلحت، به لحاظ ضعف و قوت شوق و مؤکد و اراده است، این حرفا دیگه تو اینجا اثری نداره با این بیانی که گفته شد، فرقی نمیکنه. و ما بحثمون سر دلالت لفظ، دلالت امره، میخوایم بحث دلالت ببینیم چیه. هر چی میخواد باشه، حقیقت لزومیت و لا لزومیت امر، اون دو خصوصیت هر جوری تفسیرش کنید، بالاخره دو تا خصوصیت هستند که مربوط به خود مولاست، مربوط به عقل نیست، مربوط به مولاست، و تا کشف نشود آثارش بار نمیشه از وجوب اطاعت و عدم وجوب اطاعت. کاشفش هم در باب محاورات الفاظ لفظه، همونجوری که بر اصل طلب لفظ وضع شده، صيغه امر برای ابراز طلب مثلا و خواستن، به لحاظ این خصوصیتی که این لایرزا به ترکو هم باز یا باز لفظ وضع شده باشه، یا باز با از اطلاق و مقدمات و حکمت اینو کشف کنیم که دو مسلک اول و سومه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم در بحث، باز اینم بحث جنبیه که موضوع حکم عقل به وجوب چیه در باب کل تکالیف. بحث خاصه اینجا نیست، به مناسبت اینکه مرحوم آقای خویی آمدن انکار کردن اراده و شوق و این حرفا رو، این بحث کشیده شده باز اینجا، ولی این بحث کلی است، جای خودش هم باید بحث بشه. اینجا هم جبش اشاره کرد که آن عقل که حکم میکنه به وجوب اطاعت تکالیف، تکالیف مولا، اون چه که روح تکلیفه و قوام تکلیفه چیه که موضوع حکم عقله، تکالیف لزومی، آیا اعتبار اراده و شوق، مصلحت و مفسده است؟ این بحث شده که روح حکم، حقیقت حکم نه مفهوم کلمه حکم، آنچه که موضوع حکم عقله به عنوان حکم الزامی یا حکم تکلیفی الزامی که عقل میگه یجب و اطاعته، او قوامش به چیه؟ انشاء میخواد، تا انشاء نباشه حکم نیست، یا نه بازم حکم هست اگه اراده در نفس ما بود گرچه انشاء نکرد، اعتبار میخواد یا اعتبار نمیخواد. همین بحثی که در جای خودش تقسیم کردن، گفتن حکم مبادی داره، روح داره، ابراز داره. چی موضوع حکمه؟ عقله. چه چیزی تکلیف مولاست اندل عقل که یجب و اطاعتو اون تکالیف لزومی؟ فقط شوق در نفس مولا بود کافیه؟ اینجا مرحوم آقای خویی آمدن بحث اعتبار فی ذمه العقل این رو معیار قرار دادن، یعنی گفتن تا این اعتبار نباشه حکم نیست. البته تو تعبیرات دیگرش این گفتن ابرازش هم لازمه، هم اعتبار باشه هم ابراز کنه، اگه اعتبار بکنه ولی ابراز نکنه کافی نیست برای وجوب اطاعت. این یه بحث ثبوتی است، تحلیلی است، در این که قوام حکم به چیه. آیا اگر مکلف کشف کرد که مولا شوق اینکه او بره فلان کارو بکنه داره ولی اعتبار نکرد، انشاء هم نکرد، آیا این حکمه؟ با علم غیب کشف کرد، کسی بهش گفت، یک صادقی عالم غیبی بهش گفت مولا در نفسش این شوق هست، ولی نه اعتبار کرده نه ابراز کرده، آیا اینجا باز وجوب اطاعت هست یا نه؟ عقل میگه هنوز حکم نیست، مصلحت هم داره، مصلحت خیلی شدیده هم توش هست، ولی مولا نگفته، ابراز نکرده، انشاء نکرده، اینجا وجوب اطاعت معمولا میگن نیست. پس انشاء دخیله، اعتبار دخیله، باز اعتبار کنه. اگر ابراز کرد ولی اعتبار نکرد، ابراز اعتبار نکرد، همین خواستن داشت، انشاء هم کرد، انشاء هم یه امر ایجادی است مثلا، ولی اعتبار نکرد، مثل اوامر افرادی که قانون گذار نیست، اعتبارات مال قانون گذاران، آیا اونجا واجب اطاعت نیست اگر این مولاش بود؟ انشاء هم یه جایی ممکنه نکنه، بگه با جمله خبری اخبار بده، بگه من دلم میخواد شما این کارو بکنی و راضی به ترکم نیستم، نه جمله انشائی به کار برد، نه اعتبار کرد، جعلت الفعل فی ذمتی، که اینجا اعتباری هم نکرد، اخبار کرد از شوقی که لایرضا به ترکه. آیا اینجا عقل میگه واجب اطاعت یا میگه باز واجب متعهد؟ چون مولاته داره میگه من اینجوری میخواهم، این خواستن به جدن دارم، جمله هم خبریه و راضی به ترک هم نیستم، اخبار میده که راضی به ترک نیست، آیا اینجا این واجب الاطاعه نیست؟ واجب الاطاعه است. در اون بحث با این نکاتی که حالا اینجا عرض کردم به این نتیجه میرسید که قوام حکم تکلیفی به دو چیزه، یکی قوام حکمه، یکی داشتن همین خواستن جدی که لایرضا به ترکه، عدم رضای به ترک یا عدم رضای به فعل در نواهی، عدم رضای به ترک در عوامه، این یکی باز جدن باشه. دو، تصدی بکنه برای تحقق این، حالا یا با جمله انشائی مثل امر یا با جمله اخباری اخبار بده، ولی از اونجا تعبیر به تصدی میکنن، یعنی میگن اگر مولا یه چیزی رو بخواد، خواستن جدن داره که مکلفش فلان کار رو بکنه، جدن میخواد، راضی به ترک هم نیست، ولی تصدی نکرده برای اینکه مکلفش دفع کنه، نه انشاءن، نه جمله انشائی به کار برده، نه اخبار، حتی اخبار هم بهش نداده که من این چنین اراده ای دارم، این چنین خواستنی رو دارم از تو و راضی به ترک هم نیستم، تصدی نکرده برای خواستن، مانعی هم البته نداره، یه دفعه تصدی نکرده چون تقیه میکنه، مانع داره اونجا باز فرق کنه، مانعی هم نداره از تصدی نکرد، ولی شوق شدید داره، خواستن شدید داره، راضی به ترک هم نیست، ولی ابراز نکرده، میگم اینجا عقل حکم نمیکنه به وجود. دو چیز در موضوع حکم در اقام تکلیف که موضوع حکم عقله به وجوب اطاعت، دو چیز لازمه، یکی وجود جدی اون اراده‌ای که لایرضا به ترکه، دو، تصدی برای تحصیلش، حالا یا با جمله انشائی یا با جمله اخباری. یا با اعتبار یا بدون اعتبار. پس نه اونجا خواهیم گفت و شاید سابقا هم اینجا اشاره کردیم، نه انشاء لازمه چون با اخبارم واجب میشه، یکی اخبار من راضی به ترک نیستم واجب، نه اعتبار لازمه، اصلا اعتبار تو اوامر پدر به پسر و اوامر غیر قانونی اعتبار نیست، این اعتبارات مال مسائل قانونیه که یک قالب حقوقی کاره، این قوالب را که همه اوامر درش نیست، این قالبات و قالبای حقوقی مجالس و پارلمان ها و حقوقدانان تو دنیا و نخبگان جامعه است، امر که مخصوص به اینا نیست، مولا مالک برده سید برده خودش امر میکنه، اعتبار که نمیکنه، میخواد جدا راضی به ترکم نیست، تصدی هم میکنه. پس بنابراین نه اعتبار قوام امره، این یه اشکال دیگری است برای آقای خویی که اینجا اعتبار شرط مثل در تکلیف و اعتبار شرط زده، اعتبار یه صیغه عقلایی است، یه صیغه حقوقی است، خیلی جهام نیست، مثل اوامری که شخصیه بین افراد، قانون نیست، مالکی برده خودش امر میکنه، امر دیگه میخواه، ابراز اعتبار هم نیست، ابراز خواستنه، خواستن هم یه امر تکوینی تو نفسی و عدم رضا در ترکه، ایش اعتبار اصلا بلد نیست اعتبار چیه تا اعتبار کنه، نه ذمه رو میفهمه چیه، نه اعتبار ذمه میکنه، نه اعتبار فعل میکنه، علا ذمه میکنه حرفا، نه این تو قانون گذارا و پارلمان هست. بنابراین قوام حکم به دو چیزه، یکی اراده جدی و عدم رضایی به ترک در احکام لزومی، دو تصدی برای خواستن، چه به جمله انشائی چه به جمله اخباری. پس نه انشاء قوامه، خبرم بود اخبارم بود کافیه چون تصدی با حاصل میشه، نه انشاء قوام، نه اعتبار قوام حکمه، این دو چیز فقط قوام حکمه، داشتن اراده جدی که لا ارضا به ترکه و تصدی، این همون بحث تحلیلی روح حکم و حقیقت حکم. حالا مصلحت و مفسده هم قوام میسته، ممکنه یک کسی اصلا اهل مصلحت و مفسده نباشه، یه مولایی نسبت بنده خودش خلاف مصلحت خودش داره امر میکنه، خلاف مصلحت بنده خودش امر دیگه، واجب الاطاعت اونجا مصلحت، نه مصلحت و مفسده، نه حتی شوق و حب به اون معانی دیگر، هیچ کدوم از این نشد، دخیل نیست در قوام حکم. قوام حکم خواستن جدی به نحو لایرضا به ترکه، تصدی برای تحصیل این خواسته، هم در تکو هم در این موضوع حکم عقله. اون وقت در مسائل حقوقی قانونی میان برای این یک صیغه اعتباری هم درست میکنن که حالا این معنی شارع امینه داشته باشه، همه جا بعضی جاها ممکنه داشته باشه بعضی ممکنه نداشته باشه، قانون گذارا میان برای این لباس حقوقی هم درست میکنن، میگن خیلی خوب ما این خواستن را به عنوان خواستن ابراز نکنیم، به عنوان یک جعل ابراز کنیم، بگیم وضعت و جعلت الوجوب، جعلت مثلا الصحة، جعلت النهی، یا جعلت الفعل فی ذمه العبد لله علی الناس هجل، ایجا میگه نه، یحب الله ان تکونوا من المتطهرین، اخبار میده، ولی اخبار ولا یرضا بان لا یکونوا من المتقین، و اخبار میده کافیه، تصدیه دیگه، هم کرده به اینکه متطهر باشه و راضی به ترکم نیست، اینا موضوع و حکم و وجود قوام حکم، این دو چیزه در اون بحث تحلیلی، نه اعتبار قوامشه، نه انشاء قوامشه، تصدی قوامشه که اهم از انشاء و اخبار، یعنی ابراز و داشتن اراده جدی که لایرضا به ترکه، مصلحت و مفسده و مبادی هم که میگن مبادی، اونا هم اینجور نیست که همه جا بسید باشه، ممکنه نباشه، مبادی هم ممکنه نباشه، حالا یا مسلک معتزله کسی قائل بشه که اصلا مصالح و مفاسد لازم نیست باشه، یا مولا کسی باشه که دنبال مصلحت و مفسده نیست، دنبال غرض خودش، یا غرضی داره بدون مصلحت، ممکنه جای غرضش در مفسده باشه، برخلاف مصلحتش یا غرضی داره ممکنه داشته باشه، که این بحثاش مفصل در بحث اجتماع امر و نهی و مباحث اونجا خواهد آمد، که این مبادی حکم روح حکم نیست، مستلزم حکم هم نیست، چه گفته شده مبادی غالبی است، نه دائمی، جایی هست که مولا اراده جدی داره، شوق هم نداره، مثل اختیار احوان و ضررین، خیلی هم مبغوزشه، ولی شفا کنه که اینو بحثاش در جای خودش بده، اینو قوام حکم نیست، قوام حکم این دو چیزه، یکی داشتن اراده جدی با اون خصوصیتی که لایرضا به ترکه، دوم تصدی که اهم از ابراز انشائی است یا ابراز اخباری. اینم یه بحث کسی بخواد این بحثا رو مثلا اینجا چون متعرض شدن خوب میشه بدونه، اینم یه نکته. و به این ترتیب مشخص میشه که اصل بحث ما هم اینا نیست، اینا بحثای زائدی است که وارد شده تو این بحث. اصل بحث همون دلالت امره که آیا اون خصوصیت لابدی بودن طلب، لزومی بودن طلب و اراده جدی مولا، یا این خصوصیتی است عقل بهش حکم میکنه یا از اموری است که مربوط به مولاست؟ بدون شک مربوط به مولاست، اون بیانی که گفتی. و کاشف میخواد، کاشفش هم در باب محاورات، اوامر و خطابات، الفاظ، حالا یا به دلالت وضعی یا به دلالت اطلاقی و مقدمات حکمت. این جنبندی بحثای اشکال حلی بر مطلب مرحوم میرزاست. و اما نقضها، نقضهای متعددی بر این مسلک وارده که خود اصحاب این مسلک اگر دقت کنن میبینن، اگر بخوان به دقیق مسلک خودشون پیاده کنن، این نقضها رو نمیتونن پاسخ بدن و این نقضهایش پاسخی نداره مگه از مسلک دست بکشه. که سه تا یا چهار تا نقض مهم اینجا ذکر شده، ما یکی یکی نقضها رو باستی ذکر کنیم. اولین نقض، نقض به موارد عام ترخیصی با خاص الزامی است. اگر یک دلیل عام می آمد گفت لا یجب اکرام العلماء یا لا یجوز و ترک و اکرام العالم، این ترخیصیه. یه روایت دیگه هم آمد، دلیل دیگری آمد گفت اکرم الفقیه، اکرم العالم الفقیه. و اکرم امره اخص، خاص الزامی یعنی خاص، خاصی که با صیغه امر حکمش بیان شده. عام ترخیصی گفته یا جوز و ترک، ترخیص در ترک داره، یا جوز و ترک و اکرام العلماء. ولی او دلیلی که مرخص در ترکه موضوعش عامه، کل یا جوز و ترک و اکرام العالم، لا یجب اکرام العالم، اینجوری آمده نه خصوص فقیه. این دلیلی که الزامی است خاص موضوعش، موضوعش اکرم الفقیه، العالم الخاصه که فقیه که خاص از عالم. این دو دلیل را فقها، خود مرحوم میرزا در فقه باش چگونه برخورد میکنه؟ بدون شک این دو دلیل را در فقه همه فقها در این موارد قائل به چی هست؟ قائل به تخصیص هست. میگم وقتی آمد یه دلیلی گفت لا یجب اکرام العالم، یه دلیل دیگه آمد گفت یجب اکرام الفقیه، اکرام الفقیه یه اکرام الفقیه چون اخصه و عامه، این خاصه، خاص میشه مقید. میفهمیم مقصود از لا یجب، لا یجب اکرام غیر فقیه از علما. شما را خستم تن در بگیر اجازه تک پس بنابراین ایشون هم قائل به تخصیصه. حالا همه قائل به تخصیصن، نقض این رو میگه، میگه اینجا طبقه هر کسی بخواد مسلک دوم رو پیاده کنه نباید قائل به تخصیص باشه، بایستی قائل به چی بشه؟ بایستی قائل بشه به اینکه اکرام فقیه مستحب، نه اینکه واجب. بایستی اگر کسی بخواد مسلک دوم رو قائل بشه در باب دلالت امر بر وجوب که حکم عقله نه دلالت لفظی است، چرا پس که قائل بشه میگه این امر استحبابیه؟ چون دلالت امر بر وجوب که دلالت لفظی نشد طبق مسلک دوم. عقله که میگه جایی که مدلول لفظی فقط طلبه، طلبم واحده در استحباب وجوب، فرق نمیکنه. عقله که جایی که ترخیص در ترک نباشه میگه واجبه. اینجا ترخیص در ترک آمده یجوز و ترک و اکرام العالم، دیگه عقل حکم میشه، موضوع نداره. به عبارت دقیق تر این مورد میشه از موارد، این قبیل موارد از موارد تعارض و تنافی بین دلیلین، حتی تنافیه که جمع عرفی داره خارجه، داخل میشه در باب ورود همیشه دیگه. چرا؟ چون حاکم به وجوب عقل شد، حاکم به وجوب عقل شد، موضوعش هم شد جایی که از مولا امری بیاد، طلبی بیاد که او عام جامعه بین در استحباب هم هست. ترخیص در ترکی نیاید که اگر آمد دیگه من عقل حکم به وجوب نمی کنم، کجا ترخیص در ترک آمد؟ با آمدن ترخیص در ترک موضوع حکم عقل مرتفع میشه، نه اینکه تکذیب بشه اون دلیل دیگر، تکذیبی تو کار نیست در باب ورود، مثل تخصصه. تخصیص عام ترخیصی به خاص الزامی مبنیه بر اینه که بین دو تا دلیل تنافی باشه، ولی تنافی که یکی قرینه است بر خلاف دیگری، اما جایی که دو تا دلیل بینشون تنافی نیست، به هیچ وجه بینشون تنافی نیست، چون مدلول هر دو لفظاً وضعاً و اطلاقاً منافات با دیگری به هیچ وجه نداره. امر دال بر نفی ترخیص نیست، دال بر طلبه، طلب هم هست. ترخیص دال برش اون دلیل دیگره، وجوب هم مدلول امر نیست، مدلول حکم عقل، جایی که اون ترخیصه نباشه، اون ترخیصه آمد حکم عقل وجوب بی موضوع میشه، موضوع شرط میشه به ورود، به تخصص، تخصصا دیگه موضوع نداره حکم عقل، اینجا تنافی بین این دو دلیل نیست. وقتی تنافی بین این دو دلیل نبود، پس نوبت به جمع عرفی به تخصیص و تقیید نمیرسه، چون جمع عرفی به تخصیص و تقیید اونجا خواهیم گفت در بحث تعارض، تخصیص تقیید از شاید خدمت شما، حمل ظاهر بر ازهر، همه اینها حمل ظاهر بر نص، همه اینها فرع تنافی بین مدلول دلیل اینه. تنافی بین مدلول دلیل میگن دو شکله، یه شکل جمع عرفی داره که ازش تعبیر میشه به قرینیت، به اقوا بودن احد و ظهورین از دیگری سبب میشه که اون ظهور دیگر مثلا حمل برای این شبه، ولی باید تنافی باشه، چه که تنافی نیست جایی نبرای تخصیصه، نبرای تقییده، نبرای قرینیته، نبرای حکومته، هیچ کدوم از انواع قرینیت های شخصی و قرینیت که حکومت و قرینیت نوعی که تخصیص و تقیید و حمل ظاهر بر نص و اظهره، هیچ کدوم از اینا جا نداره جایی که تنافی بین دو دلیل نیست. اینجا میشه از مواردی که تنافی بین دو دلیل نیست، چون وجوب مدلول دلیل نشد، مدلول حکم عقل شد، اونم مشروط بین که ترخیص در ترک نیاد، یه ترخیص در ترک آمد تخصصا حکم عقلی تمام شد. چرا ما بگیم این عموم العلماء رو قید بزنیم الا الفقها، فقها رو ازش بیرون کنیم؟ این در فرض است که بین اون عام و این دلیل تنافی باشه، اینجا تنافی نیست. بنابراین لازمه تطبیق و التزام به مسلک دوم به دقیق العقلیه، اینجوری که اینا میگن دلالت بر وجوب عقلی است، به لفظ ربطی نداره، نه به اطلاق، نه به وضع، اصلا لفظ اجنبی از اون اونی که بس در اینجا. چرا قائل به تخصیص میشید؟ چون تخصیص دلیل به دلیل دیگر فرع تنافیه بین مدلولشونه، اگر تنافی بین مدلوله نبود دیگه تخصیص نباید بزنید، اونم اون ازش مراده، اینم همه مدلولش مراده، اون همه مدلولش طلبه نه وجوب، طلب هم با استحباب، چون اصلا استحباب وجوب شرعی نیست، عقلی شد، اونجا دیگه عقل وجوب نمیکنه. بنابراین قائل به استحباب میشه نه به وجوب، طبق مسلک مرحوم محقق نائینی مسلک دوم بایستی قائل به استحباب شد، یعنی قائل به عدم وجوب شد اینجوری، چون وجوب حکم عقله، نه حکم شرع، وجوب حکم عقله، عقل دیگه اینکه حکم وجوب نمی کنه. چرا؟ چون موضوع اینجاییست که ترخیص در ترک نباشه، ترخیص در ترک آمد و این دلیل مرخص با ترک منافیه با این دلیل امر نیست، چون مدلول امر ترخیص در عدم ترخیص در ترک نیست، مدلول امر طلبه و گفته شد طلب در همه جا یکیه، نه دلالت اطلاقی داره بر نفی ترخیص در ترک، نه دلالت وضعی داره. اگه دلالت داره، اگه بگید این امری که آمده همچنانی که دلالت بر طلب داره و طلب در استحباب هم هست، دلالت بر نفی ترخیص در ترک هم داره، پس میشه معارضه با او؟ بله، اینجا تخصیص لازم، ولی این معنیش اینه که بس دلالت بر ترخیص بر ترک لفظی شد، شما که دلالت لفظی رو قبول نداشتید. اگر ما نیاز داریم برای اثبات عدم ترخیص در ترک به لفظ و از لفظ استفاده میکنیم که ترخیص در ترک ندارد مولا، پس ترخیص در ترک و عدم ترخیص در ترک شده امر ثبوتی مربوط به مولا نه به عقل. شما این قبول نکردید، اونجا گفتید اصلا وجوب و استحباب رفتی به مولا نداره، رفتی به عقل داره، حکم عقله. اگه مربوط شد به مولا و ترخیص و عدم ترخیص قوام وجوب شد، قوام استحباب شد و کاشف ازش میخوایید و این امر را کاشف از او دونستید، و این کاشف به چیه؟ وضع که نشده براش، یا باز بگید وضع شده، یا دیگه اطلاق مقدمات اکبری رجوع به دو مسلک دیگه است. پس بنابراین دلیل امر نه نافی ترخیص در ترک و الا برگشت به یکی از دو مسلک دیگه شد. نه نافی ترخیص در ترک، نه اون مدلولش که عبارت از طلبه منافات با ترخیص در ترک داره. پس هیچ منافاتی بین این دلیل امر با دلیل عام ترخیصی، امر خاص، خاص الزامی به تعبیر بهتر، خاص الزامی با عام ترخیصی هیچ گونه تناقضی بینشون نیست در مدلولاش، مدلولای لفظیشون، نه اطلاقی نه وضعی، هیچ تناقضی بینشون نیست، نه بین اطلاقاشون چون جو اطلاقی نداره، نه بین مدلول وضعیشون چون امر وضع نشده مگر برای طلب یکیه، در مورد استحباب هم هست اونجا گفته شد، نفی چیز دیگر هم نمی کنه، نفی استحباب رو و اثبات وجوب به اطلاق و سکوت نمی کنه چون وجوب به اطلاق شد، حالا که نمی کنه، پس بین مدالیلشون هیچ تنافی نیست. حکم عقل رو باز ببینیم، عقلم که بگه هر جا ترخیص رسید من دیگه حکم وجوب نمی کنم، اینجا موضوع وجوب نیست. چرا پس میگید این از این با وجوب استفاده میکنیم و او رو قید میزنیم، میگیم مقصود از لا یجب اکرام العلماء و یجب ترک اکرام العالم غیر الفقیه، این در صورتی که تنافی باشه بین این دوتا. پس شما عملا در فقه از دلیل امر نفی استحباب رو فهمیدید، از دلیل امر، امر خاص، خاص الزامی، خاصی که درش امره، نفی ترخیص در ترک رو فهمیدید. از چه با فهمیدید؟ تا شد با اون منافی این کاشی، از چه کاشفی فهمیدید؟ عقل که حکم نمی کنه به این، از چی فهمیدید این نفی ترخیص در ترخ را؟ از یا اطلاق بازده می فهمید یا وضع، پس این رجوع شد به یکی از این دو مسئله که دیگر، این نقص عقل و صلی الله.